الحمدلله کار انجام شده و کارهای بر انجام میشه انشالله. و شهید بافنده هم که پسر خاله خانم بنده میشن.
درود به شما خانم ملک عزیز. در واقع اختصاص یک طبقه از منزلتون به حسینیه خواست پدر بزرگوار شما بوده. الان تو این حسینیه چه کارهایی انجام میشه؟
الان دوشنبه ها صبح برنامه نهج البلاغه خوانی داریم، روش آقای عرفه، جلسات شرح جامعه کبیره رو داریم توسط خانم قلی‌زاده استاد عزیزمون، مناسبتی ها برنامه داریم، تا اون طرف پارکینگ هم برای خانم ها اختصاص دادیم و این حسینیه کلا برای آقایون بود، حسینیه کودک جدا داشتیم براشون. سعی میکنیم اکثر مناسبت ها رو برنامه داشته باشیم.
خدا رو شو که توی ساختمونی زندگی میکنید که هر روزش نام اهل بیت از زبان همسایه های اینجا زمزمه میشه.
قربون شما، لطف خدا بوده.
درود بر شما، خدا حفظتون کنه. ممنونم از شما، خدا حافظتون،
خدا نگهدارتون باشه.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم، تو در من، از من به من نزدیکتر تو، از تو به تو نزدیکتر من.
سلام خدای من، چقدر دوستت دارم، چقدر دوستت دارم.
خدای من، چشمان گریان عطایم کن تا با آن دل خود را شستشو دهم و آنگاه تو را به تماشا بنشینم. معبود من، دلم را از دو حسرت بی ثمر پاک بدم، حسرت چیزهایی که ندارم و حسرت آنچه از دست دادم. خدایا چه شگفت‌انگیز است آفرینش تو. آسمان نیلگون است با همه ستاره ها درخشنده و خورشید فروزان با همه برکتی که برای زمینیان دارد زیباست. کوها سر به فلک کشیده، همه اینها گنج های نهان توست. جنگل های انبوه و سرسبز شکوه آفرینشت. هزاران هزار شگفتی را خلق کرده ای و اینها بزرگی جلال و جبروت توست که به نمایش گذاشته ای و به تماشا نشستم. پروردگارا تو را هزاران بار سپاس.
سلام سلام خدای خدای من،
قبول باشه دوستان عزیز. طاعات، عبادات، نماز اول وقتتون خیلی ممنون و سپاسگزارم که تو این لحظه های زیبا ما را هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نمیذارین. اما به استحضار مخاطبین ارجمند رادیو سلامت میرساند با توجه به تشدید حملات گسترده هوایی رژیم قاسب صهیونیستی بر سر مردمان مظلوم نوار غزه، لبنان و یمن و نظر به نقض آشکار حقوق بشر و آسیب جدی به غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان در این حملات وحشیانه و بیرحمانه، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر محور کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم نودوست ایران اسلامی نحوه کمک رسانی نقدی را به این شهر اعلام می‌دارد. 1. کمک به مردم مظلوم غزه از طریق بانک مرکزی با کد دستوری 312-5 و شماره حساب 410-10-34-74-19-99-998. 2. کمک به مردم مظلوم لبنان از طریق بانک ملی با کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع و شماره حساب 99999. 3. کمک به مردم مظلوم یمن از طریق بانک ملت با کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع و شماره حساب 99999. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن. شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردن است، روز ستاره تا سحر تیره به آه کردن
چون تو ندر مقابلی، عکس تو پیش رو این هم از آب و آینه خواهش ما کردن است.
بسیار ممنون و سپاسگزارم که همچنان انتخاب شما عزیزان رادیو سلامت و در بخش اول با افتخار کنارتون هستیم و الانم رسیدیم به ساعت 12:10. دعوت میکنم همراه بشیم با پیام ولایت.
در سبزی کلامت گل خدا میشکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آنچه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت. خوف تو از خدای متعال به مرتبه ای باشد که اگر نیکی و حسنات جن و انس را هم با خود داشته باشی باز هم خائف باشی از اینکه خدای متعال تو رو معذب کنه. خب شما حسنات جن و انس رو با خودتون دارید، اما آیا از قصورهای خودتون، تقصیرهای خودتون، تقصیرهای در مراتب مختلف در هر مرتبه از ایمان، نوعی از کارها تقصیر برای انسان محسوب می شود، از اینها شما خاطر جمعی؟ پس بنابراین ولو حالا شما نمازهاتون رو می خونید، نوافلتون رو می خونید، نافله شب رو می خونید، دعای کمیل هم می خونید، تبلیغ دین هم می کنید، کارهای خوب هم انجام می دید، خدمت به مردم هم می کنید، بعد بگید دیگه من خیالم راحته، همه کارهای خوب انجام دادم. خیر، اینجوری نیست. گاهی وظائفی از انسان فوت می شود که علیعوذ بالله انسان تا آخر عمر نمی فهمه، اون طرف می فهمه. بعد که چشمشو بست وارد اون نشأه شد، اون وقت نگاه میکنه ببینه چقدر کارها که باید انجام بدهد و انجام نداد، یا چقدر کارهایی که بایستی انجام میداد و درست انجام نداده، با نیت درست انجام نداده. لذا شما در دعای شریف مکارم الاخلاق میخونید و استعملنی لما تسألنی غدا عن، چیزهایی رو که فردا از من سوال خواهی کرد، من رو مؤاخذه خواهی کرد، من رو به اون کارها وادار کن و بکشان به سمت اون کارها. حالا گاهی انسان تا دم مرگ یا بعد از مرگ نمیفهمد که خون خیلی بده. گاهی هم انسان در اثنای زندگی ملتفت میشه که فلان کار رو باید میکردیم انجام ندادیم، فلان وظیفه رو باید انجام میدادیم انجام ندادیم، یا فلان کار رو نباید میکردیم مرتکب شدیم. خب این فرصتی است اگر خدای متعال توفیق بده انسان قبل از مرگ ملتفت این کمبودها و نقصها و خلل و فرج زندگی خودش بشود، این نعمت بزرگی است که خدای متعال فرصت بده که انسان بتوانه یه جوری جبران کنه، اگرچه گاهی جبرانش هم خیلی سخت.
خب ممنون و سپاسگزارم که همچنان دارید همراهی میکنید. رسیدیم به ساعت 12:15. دعوت میکنم که یاقوت رو بشنوید.
من محمد بهاریان هستم و این شماره 6 پادکست یاقوت تولید فضای مجازی رادیو سلامت که به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر می شنوید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت. سفر کردن بخش مهمی از زندگیمونه. گاهی دلت میخواد پای صحبت کسی بنشینی، او برات حرف بزنه و تو فقط بشنوی و فراز و فرودهای زندگیشو تو هم زندگی کنی. من امروز میخوام از بانویی بگم که امدادگر بود، امدادگری که در اهواز با شجاعت تمام هم دفاع می کرد و هم برای امداد رسانی به مجروحان در شهر ماند. او عصمت چراغی است. خرداد ماه سال 1359 بود. خبرهایی از تحرکات عراق در مرزهای نزدیک به خرمشهر و شلمچه شنیده می شد و هر روز احتمال خطر حمله عراق بیشتر به گوش می رسید. اما کمتر کسی فکر می کرد به زودی و در کمتر از چندین ماه شهرهای ایران با شلیک خمپاره و موشک عراقی ها هدف قرار بگیره. عصمت چراغی 16 ساله بود که برای آمادگی در برابر حمله دشمن در دوره‌های آموزش نظامی شرکت کرد. او میگه من هیچ تصوری از جنگ نداشتم و نمیدونستم قراره چه اتفاقی بیفته. میگفتند اگر جنگ شروع بشه باید آمادگی داشته باشید و من همراه گروهی از خواهران در دوره‌های آموزش نظامی بسیج شرکت کردیم. بعد از اون همه دوره‌های امدادگری رو گذروندم. تصوری از چگونگی جنگ نداشتیم چون اونو تجربه نکرده بودیم. اما وقتی هواپیماهای عراقی بالای شهر به پرواز در اومدن و تمام مراکز استراتژیک و مثل نیروگاه‌ها، فرودگاه، صدا و سیما، فرمانداری و استانداری هدف قرار دادن، شهر یکباره تغییر شکل داد. مردم آمادگی این حملات رو نداشتند و طبیعی بود که دچار دلهره و اضطراب بشن. ما آموزش نظامی دیده بودیم اما سلاح نداشتیم و فکر نمی کردیم دشمن به شهرها و غیر نظامیان حمله کنه. همون روزهای ابتدایی جنگ ارتش پای کار اومد و نیروی هوایی ارتش پایگاه‌های نظامی دشمن رو بمباران کرد. اما تحرکات زمینی عراق خیلی قوی بود. با تمام قوا حمله کردند و بعد از 34 روز خرمشهر سقوط کرد و جاده اهواز ماهشهر اشغال شد. خبر سقوط خرمشهر خیلی زود به اهواز رسید و در جای جای شهر برای رویارویی با حمله احتمالی عراقی ها سنگربندی شد. خیلی از مردم به دلایل مختلف مجبور به ترک شهر شدند، اما راضی کردن عصمت برای همراه شدن با مادر بی نتیجه بود. خانم چراغی میگه من با مخالفت شدید خانوادم در اهواز موندم. من موندم و یکی دیگه از خواهرها و برادرام. من که دوره‌های امدادگری رو گذرونده بودم احساس می‌کردم با موندن در شهر میتونم کمک کنم. اونقدر تعداد مجروحا بالا بود که مساجد رو پایگاه مقاومت کرده بودن. به هر مسجد آمبولانسی داده بودن. موقع بمباران شهر سریع به نزدیکتری منطقه بمباران شده میرفتیم. شرایط بحرانی بود، اما چیزی که به ما دلگرمی میداد حضور و همراهی مردمی بود که خودشون رو برای امداد رسانی به مناطق بمباران شده میرسوندن. ترسی نداشتن که ممکنه دوباره همون نقطه مورد هدف قرار بگیره. از شهرهای مختلف برای کمک رسانی خودشون رو به اهواز میرسوندن و وقتی این روحیه همکاری و شجاعت مردم رو میدیدن تعجب میکردن. ما حقایقی رو دیدیم که نسل امروز حتی به گوششون هم نرسیده. در عملیات طریق القدس و آزادسازی بستان هر جا اعلام میشد باید میرفتیم. هتل‌ها و زیرزمین‌ها رو به بیمارستان تبدیل کرده بودن. گاهی اونقدر تعداد مجروحان زیاد بود که مساجد هم به بیمارستان تبدیل کردن. یه بار جوونی هم سن و سال خودم رو به بیمارستان آورده بودن که انگشت وسطش از پوستش آویزان شده بود. چند ترکشم توی ابروش خورده و قسمتی از سرش شکافته بود. انقدر اتاق عمل شلوغ بود که کاری نمیشد براش کرد. پزشک انتر تا منو دید ازم خواست انگشت اون مجروح رو بخیه کنم. منم با سوزن مخصوص شروع به بخیه کردن کردم. ابروش رو با تیغ تراشیدم و با 5 ترکش های کوچیک رو درآوردم. کار سریع انجام شد. فقط بیهس کننده روی دستش زده بودم. اون مجروح بعد از تمام شدن پانسمان تشکر کرد و گفت خواهر خیلی ممنون، کار درست بود. من برمیگردم جبهه چون به من نیاز است. حتی منتظر نبود تا کمپوتی رو که براش باز کرده بودم بخوره. گاهی اونقدر مجروح می آوردن که تعداد نیروهای امدادگر و پزشک کفاف نمیداد. بارها به تنهایی همراه اتوبوس حمل مجروحان از بیمارستان گلستان اهواز تا فرودگاه که مسافت زیادی بود میرفتم. اونا برای ادامه درمان باید سریعاً به خارج از اهواز اعزام میشدن. به خاطر دارم روزی یکی از برادران سپاه به سراغم اومد و یه مجروح موجی رو نشونم داد و گفت این مجروح یکی از فرماندهان گردانهای سپاهه، مراقبش باشید. اون زمان منافقان در بیمارستانها نفوذ کرده و عامل افزایش تعداد شهدا می شدن. به همین خاطر علاوه بر معالجه مجروحان باید مراقب منافقان هم می بودیم. مراقبت از این فرمانده سپاه برام مسئولیت سنگینی بود. زمانی که اونو به هواپیما رسوندم بار سنگینی از روی دوشام برداشته شد. زندگی با وجود موشکباران دشمن ادامه داشت. تولد کودکان و ازدواج بخش شیرین و به یاد ماندنی از اون روز هاست. عصمت چراغی با آروم شدن اوضاع شهر به عنوان خبرنگار و نویسنده در برنامه‌های تولیدی در صدا و سیمای اهواز مشغول به کار شد. عصمت چراغی امدادگریه که برادرش میگفت هیچ کس حریفش نمیشه. اون تعریف میکنه که با همکارام از مرکز صدا و سیمای اهواز بیرون اومدیم. صدای انفجار شدیدی شنیدیم. بلافاصله بعد از انفجار صدای جیغ زنی رو شنیدیم. دود غلیظی از آتش انفجار توی یک تاکسی بلند شده بود. به اتفاق همکارم به سمت تاکسی دویدیم و متوجه شدیم که از سرنشینان تاکسی فقط این زن و بچهش سالم موندن. همسرش و بقیه مسافران همه شهید شده بودن. به جمع کردن تکیه های اعضای بدن شهدا مشغول شدیم تا نیروهای امدادی برسن. تمام لباس هام خونی و چادرام هم پاره شده بود. وقتی به خونه رسیدم متوجه شدم آب قطعه و نمیتونم لباسامو بشورم. برای همین اونا رو توی کیسه گذاشتم تا برادرم نبینه. اما او که متوجه شده بود گفت
تو توی محله پرخطری هستی. تو رو خدا همینجا توی محله خودمون باش.
کلی سر به سرش گذاشتم تا از نگرانیش کم کنم.
آخرش گفت هیچ کس حریفت نمیشه. تولد زیر بمباران. باید ذهن خودمونو ببریم به اون روزها، به دنیا اومدن یک نوزاد توی بمباران. از بانو اسمت چراغی بشنوید. سوار تاکسی شدم. توی صندلی عقب دوتا خانم دیگه بودن که مشخص بود مادر و دخترن. دختر باردار بود. متوجه شدم که توی مجتمعی که متعلق به جنگ زدگان آبادانی بود زندگی می کردن. آبادان در محاصره بود و تقریبا اکثر ساکنانش به اهواز که فاصله با دشمن نداشتن اومده بودن. مادر اون خانم جوان از من خواست دخترش رو تا خونش همراهی کنم. آژیر قرمز به صدا در اومد و من کنار دختر موندم که نترسه.
توجه توجه، علامتی که همه کنی میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
مادرش رفته بود مخابرات که با دامادش در آبادان تماس بگیره که برای زایمان همسرش به اهواز بیاد. چند روز بعد دوباره به اونا سر زدم. توی بغلش یه دختر ناز بود که در نبودن پدر وزیر بمباران به دنیا آمده بود. زندگی در چنین شرایطی سخت و البته زیبا و نماد ایثار و از خود گذشتگی بود. اگه شما هم تجربه ای دارین با ما در میون بذارید و به همون بگید خانم عصمت چراغی امدادگر دوران دفاع مقدس چند ساله بود که در دوره‌های آموزشی نظامی شرکت کرد. پاسخ خودتون رو به نشانی @سلامت102FM در پیامرسان بله برای ما بفرستید. منتظریم.
نه من پر کنم جایم چون تویی را، نه من پر کنم جایم چون تویی را، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود جای گردی بگردی. تا بردی زنگوی درش بازی، تا بردی زنگوی درش بازی، ولی